جناب هاشمیان، 29 نشست سران کشورهای عربی امروز در واقع در ریاض کار خودش رو شروع میکنه. قبل از این هم در واقع پریروز یک نشست 4 جانبه بود که به اون برخواهم گشت. ممکنه بفرمایید که الان موضوعات محوری نشست امروز، البته گفته شده که سوریه و ایران خواهد بود، ولی از نظر شما موضوعات محوری نشست امروز کدوم ها هستن؟
در واقع 18 تا موضوع مطرحه و همونطور هم که اشاره کردیم، ایران و دخالت های ایران در منطقه در رأس اونهاست. میدونی که اختلافات بین پادشاه سعودی و ایران علاوه بر موضوعات گذشته، اکنون هم موضوع موشک پرانی حوثی ها با اون اضافه شده و بنابراین یک ابعاد جدیدی رو به خودش گرفته. موضوع فلسطین هستش و اینکه برخی از مطبوعات منطقه هم نوشتن که ممکنه در واقع اصرار زیادی بشه بر موضوع صلح با اسرائیل و در واقع یافتن راههایی برای این قضیه اگر اراده واقعی در میان اسرائیلی ها وجود داره. و اون تظاهراتی هم که شده در غزه و جاهای دیگه مورد حمایت شدید قرار میگیره و آقای محمود عباس هم جزو نخستین مقاماتی بود که به شهر زهران در استان شرقیه پادشاه سعودی آمدن. بنابراین موضوعات موضوعاتی است که الان بسیار بحرانی. بحث یمن هست، یمن خیلی ابعاد گسترده‌ای رو در این اجلاس داره. بحث سوریه هستش و اینکه بازیگران بین‌المللی چگونه به سوریه میپردازن، به خصوص اینکه این اجلاسی که الان در واقع داره شکل میگیره دقیقا چند روز بعد از یا به فاصله خیلی کوتاه بعد از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به مراکز شیمیایی بشار اسد صورت میگیره. بحثی که الان وجود داره این که زمان این حمله تعمدن 1-2 روز قبل از این اجلاس گرفته شده و بنابراین جایگاه خاصی در این اجلاس داره. موضوع دیگه که خیلی حائز اهمیت عراق و انتخابات عراق و آینده عراق و شیوه روابط در واقع بین کشورهای عربی و عراق مطرح می‌شه که این کشورها بعد از سال 2003 روابط چندان خوبی با عراق نداشتن. الان اراده جدیدی پیدا شده و پادشاه سعودی و مقامات اون کشور اصرار می‌کنن که به این سمت برن و در واقع با عراق روابط خوبی داشته باشن. موضوع دیگه که البته مطرح نیست ولی به شکل سایه‌وار هم در این اجلاس وارده، موضوع قطر و ارتباطش با کشورهای خلیجی. جالب این که امیر قطر در این اجلاس حضور نداره و دعوت نشده از سوی سلمان پادشاه سعودی طبق پروتکل اتحادیه عرب که باید کشور میزبان از مهمانها دعوت کنه. از آقای تمیم در واقع امیر قطر دبیر کل اتحادیه عرب دعوت کرده و به همین خاطر قطری ها از این مسئله ناراحتن. امیر قطر در این اجلاس شرکت نکرده و مقامات دونپایه ای رو احتمالاً به این اجلاس فرستاده.
اتحادیه عرب در همین 2-3 سال گذشته نسبتاً در رکود به سر برده. الان به نظر میرسه که به خصوص با موضوعاتی که در این نشست مطرح است یک فعالیت جدید به وجود اومده. آیا عرب به هم نزدیک شدن؟ ایده های مشترکی پیدا کردن؟
به این شکل که اینها به هم نزدیک شدن نمیشه خیلی سریع بحث کرد، ولی من فقط یه مثال میزنم. کسانی که در این اجلاس خیلی مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفته، آقای میشل آن رئیس جمهور لبنان که هم در واقع انعکاس بیشتری آمدنش به زهران مورد توجه قرار گرفته و هم خودش با رسانه‌های مختلفی صحبت کرده و گفته که امیدوار مشکلات حل بشه و مسائل مربوط بین کشورهای عربی حل بشه و شاهد یک رفاق جمعی و همکاری جمعی باشیم. اون چه که به نظر من مطرحه در این دوره این که با آمدن آقای ترامپ و رفتن آقای اوباما اون سیاست آمریکا که به شکلی به مخالفان کشورهایی مثل سعودی یا مصر بیشتر بها میداد اون از بین رفته. به همین خاطر در مجموعه های کوچک جهان عرب این تغییرات هم حاصل میشه، حتی در احزاب سیاسی در واقع کشورهای عرب این تغییرات ایجاد میشه. مثلا خیلی از احزابی که در سایه سیاست اوباما از سعودی دور شدن ممکنه تغییر جهت بدن و این بار به سعودی ها نزدیک بشن یا تحت تاثیر این تغییرات و وزن و قدرت سعودی در سیاست آمریکا یا کشورهای خلیجی در سیاست آمریکا اینها بیان و نظراتشون رو تغییر بدن یا بیان بیشتر همگراتر بشن با کشور سعودی و کشورهای خلیجی مثل لبنان، مثل الجزایر و حتی کشوری مثل عراق هم ممکنه این تغییرات را شاهدش باشیم. احزابی هم در داخل لبنان هستن که در گذشته ممکنه میخواستن دور باشن یا با توجه به سیاستی که آقای اوباما اتخاذ کرده بودن بر حسب منافع خودشون از پادشاهی سعودی دور میشدن، ولی الان ممکنه تغییر جهت بدن و نزدیک بشن به سعودی و این خودش فشار وارد میکنه مثلا بر دولت‌های اونها یا بر رئیس جمهور اونها مثل آقای میشل اوباما.
جناب هاشمیان، نظرم از همگرایی این بود که میدونید لوکوموتیو به هر حال جهان عرب دو کشور مصر و عربستان سعودی هستن حداقل در حال حاضر. در مجموع این گرایش وجود داره در مطبوعات که گرایش، البته مصر با اسرائیل صلح کرده، اردن با اسرائیل صلح کرده، گرایش عمده به این صورت هست که جهان عرب به اسرائیل در واقع نزدیکتر میشه، همونقدر که احتمالاً از ایران دور میشه یا نگران مسائل منطقه هست. تا چقدر این نظر درسته؟
این نظر شما کاملا درسته و معتقدم که نظر خیلی از کارشناسان هم همینه و ما مطبوعات جهان عرب رو در روزهای گذشته به خصوص بعد از حمله شیمیایی به دوما و فاجعه انسانی که اونجا شکل گرفت همه میگفتن که فقط اسرائیل قاطعه و اسرائیل حرف نمیزنه بلکه عمل میکنه. برخی از این نشریات در این زمینه صحبت کردن و گفتن که ما بایستی مثل اسرائیل از منافع خودمون حمایت کنیم و بلافاصله وارد بشیم و بنابراین یک نوع شکل مثبتی رو ایجاد کرد. اما در مبانی و اصول صلحی که بایستی بر اسرائیل در واقع باز بشه و با اسرائیل انجام بشه تفاوت عمده‌ای در اونچه که ملک عبدالله در سال 2002 پیشنهاد کرد به اعتقاد من شکل نگرفته و همون اصول و مبانی که قبلا مطرح شده و با توجه به حقوق فلسطینیان الان هم اینجا تکرار میشه و در روزهای آینده خواهیم شنید و تکرار خواهد شد. ضمن اینکه جلسات از امروز یعنی بعد از ظهر غیر علنی میشه و فردا هم به شکل غیر علنی در اجلاس سران ادامه پیدا خواهد کرد، ولی شما شاهد خواهیم بود که همون اصولی که در پیشنهاد ملک عبدالله در سال 2002 در رابطه با اسرائیل مطرح شد یه بار دیگه اینها هم تکرار خواهد.
جناب حسن هاشمیان در واشنگتن، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.